گلچینی از اندیشه های مسیحی، ریشه بدبختی های انسان. شنوندگان محترم، خوشحالیم که با یک برنامه دیگه در خدمتتون هستیم. در برنامه‌های قبلی از سری گلچینی از اندیشه‌های مسیحی دیدیم که سی‌اس لوئیس، متفکر مسیحی قرن بیستم، بحثی رو درباره وجود خدا شروع می‌کنه و میگه که انسان همیشه در وجود خودش قانونی رو برای رفتار و اخلاق درست احساس می‌کنه. این قانون یا وجدان در وجود هر انسانی هست و همه انسان‌ها در هر جامعه و در هر مقطعی از تاریخ اون رو در عمق وجودشون احساس کردن. این قانون رفتار درست و منصفانه چیزی جدا از غرایز یا آموخته‌های ما از محیط. این قانون یا این وجدان بالاتر از وجود ماست. سی‌اس لوئیس از این نکته نتیجه میگیره که این قانون رو خدا در وجود انسان گذاشته و از همین قانون میتونیم پی ببریم که خدا وجود داره، خدایی که دوستدار نیکیه و دشمن بدی و ظلمه. اما اگر خدا خدای نیک و مهربونیه و خواهان عدالت و انصافه، چرا در دنیایی که آفریده اینقدر ظلم و بی‌عدالتی و شرارت وجود داره؟ آقای لوئیس طی یک بحث بسیار جالب نشون میده که چطور یکی از مخلوقات قدرتمند خدا با استفاده از نیکی خدا علیه خدا طغیان کرد و نیروی تاریکی و بدی رو به وجود آورد. در این برنامه درباره این موضوع بحث میکنیم که چرا خدای مهربون اجازه داد که اصلا بدی و شرارت در دنیا وجود داشته باشه و شیطان و مردم علیه او طغیان کنند. شما رو به شنیدن این برنامه دعوت میکنیم. به این ترتیب دیدیم که مسیحیان اعتقاد دارند که یک نیروی تاریکی علیه خدا طغیان کرده و میکوشد دنیا را تحت تسلط خود درآورد. اما این موضوع سوالاتی را در ذهن انسان ایجاد میکند. آیا اوضاع و شرایط کنونی دنیا مطابق با خواست و مشیت خدا هست یا نه؟ اگر بگوییم هست، حتما خواهید گفت که این چه خدای عجیب و غریبی است که راضی است به اینکه مخلوقاتش برخلاف خواست او عمل کند. و اگر بگوییم نیست، این سوال پیش می آید که چرا خدایی که قدرت مطلق دارد اجازه می دهد چیزی خلاف خواستش انجام شود. واقعیت امر این است که اوضاع و شرایط دنیای کنونی مطابق با خواست خدا نیست. پس باید ببینیم که چرا خدای قادر مطلق اجازه می دهد که وضع برخلاف ارادهش باشد. برای روشن شدن موضوع مثالی می آورد. فرض کنید مادری روزی به بچه های خود می گوید من دیگر اتاقتان را مرتب نخواهم کرد. می خواهم یاد بگیرید که خودتان آن را مرتب کنید. شب بعد وقتی مادر به اتاق بچه ها می رود می بیند که اتاق به هم ریخته است. وضعیت نامرتب اتاق برخلاف میل و خواست مادر است. او ترجیح می دهد که اتاق بچه ها تمیز و مرتب باشد. اما از طرف دیگر این را هم خود او خواسته که بچه ها را آزاد بگذارد تا نامرتب باشند. این مسئله در سایر موارد زندگی انسان میتواند صدق کند. هرگاه مردم را آزاد بگذارید که کاری را بکنند یا نکنند، نصف مردم ممکن است آن کار را نکنند. میل و خواست شما این نیست که آنها آن کار را نکنند، اما خواست شما با آنها این آزادی را داده است که بکنند یا نکنند. ماجرا در دنیای ما هم گویا به همین شکل است. خدا مخلوقاتی آفرید که از آزادی اراده برخوردار بودند، یعنی مخلوقاتی که می توانند یا راه درست را انتخاب بکنند یا راه غلط را. بعضی فکر می کنند که یک مخلوق می تواند آزاد باشد اما نتواند به راه نادرست برود، اما چنین تصوری غیر ممکن است. اگر کسی آزاد است که خوب باشد، آزاد خواهد بود که بد هم باشد. همین آزادی است که بدی را امکان پذیر ساخته. اما ممکن است بپرسید که چرا خدا به این مخلوق یعنی انسان آزادی داده؟ آزادی که راه را برای به وجود آمدن بدی و شرارت باز کرده. دلیلش این است که اراده آزاد گرچه راه را برای بدی و شرارت باز می کند، اما تنها وسیله است که ارزش عشق و محبت و نیکی و شادی را به طور برجسته مشخص می سازد. هدف خدا این نبود که جهانی پر از آدم آهنی بسازد. شادی که خدا برای انسان اشرف مخلوقات خود در نظر گرفته زمانی به دست می آید که انسان آزادانه و داوطلبانه در یک حرکت عاشقانه و پرشور با خالق خود و با انسانهای دیگر رفاقت و دوستی ایجاد کند. عشق میان یک زن و مرد در مقایسه با چنین شور و عشقی بسیار کمرنگ به نظر می رسد. برای چنین عشق و صفایی انسان باید که آزاد باشد. البته خدا می دانست که اگر انسان از آزادی خود به طرز نادرستی استفاده کند چه اتفاقی خواهد افتاد، اما گویا با وجود این فکر کرد که ارزش این مخاطره را دارد. شاید فکر کنیم که با خدا مخالفیم، اما مخالف بودن با خدا یک اشکال دارد. قوه فکر کردن و استدلال را خدا به ما داده است. امکان ندارد که ما راست بگوییم و او در اشتباه باشد. به همان شکل که یک نهر نمیتواند به زمینهایی بالاتر از چشمه خود برود. وقتی در اثر تفکر به این نتیجه میرسید که با او مخالفید، دقیقاً با کسی مخالفت میکنید که این قوه تفکر را به شما داده است. مثل این است که شاخه‌ای را که رویش نشسته اید ببرید. اگر خدا تشخیص داده که دادن اراده آزاد به انسان در نهایت خیریتی را به وجود می آورد که ارزش مخاطراتش را دارد، ما هم می توانیم مطمئن باشیم که ارزشش را دارد. اما سؤال دیگری که در این مرحله حتما مطرح می شود این است که نیروی تاریکی یا شیطان چگونه به وجود آمد؟ یقینا این سؤالی است که هیچ بشری با قطعیت نمی تواند پاسخ دهد. در مقابل این سؤال فقط می توان یک حدس معقول را که در ضمن حدسی سنتی هم هست مطرح کرد. تجربیات ما هم این حدس را تایید می کند. این واقعیت که انسان دارای نفس و اراده است، این امکان را برای او به وجود می آورد که بخواهد نفس و اراده خود را مقدم و برتر از هر چیزی قرار دهد، یعنی بخواهد مرکز عالم هستی بگردد یا در واقع خدا بشود. این همان گناه شیطان بود. این همان گناهی بود که شیطان به بشر آموخت. فکری که شیطان در زمین ذهن نخستین انسانها کاشت این بود که می توانند مانند خدا بشوند. می توانند روی پای خود بیستند، طوری که گویا خودشان خود را آفریده اند و می توانند ارباب خودشان بشوند و شادی هایی برای خود اختراع کنند، شادی هایی جدا از خدا. از چنین تلاش ناموفقی بود که آنچه که ما تاریخ بشری می نامیم به وجود آمد، یعنی داستان ثروت، فقر، جاه طلبی، جنگ، فحشا، طبقات اجتماعی، حکومت‌ها، بردهداری و بسیار بدبختی‌های دیگر. این است داستان بشریت که می‌کوشد برای شادی و سعادت خود راهی بجز خدا بیابد. اما چرا بشر در این تلاش موفق نشده و نمی‌شود؟ علت این است که ما را خدا ساخته است. او ما را اختراع کرده، همانطور که بشر موتور ماشین را اختراع کرد. موتوری که انسان برای ماشین می‌سازد با بنزین کار می‌کند و با سوخت دیگری نمی‌تواند به درستی کار کند. خدا نیز موتور انسان را طوری طراحی کرده که با او کار کند. او آن سوختی است که برای مصرف روح ما طراحی شده. او خوراکی است که روح ما باید از آن تغذیه کند. راه دیگری وجود ندارد. به همین دلیل فایده‌ای ندارد که از او بخواهیم تا ما را به طریقی که خودمان دوست داریم شاد و سعادتمند بسازد، طریقی که خارج از چارچوب اراده او باشد. خدا نمی‌تواند به ما سعادتی جدا از وجود خود ببخشد، زیرا چنین چیزی اساساً وجود ندارد. سعادت جدا از او وجود ندارد. کلید معمای تاریخ بشریت در همین جاست. نیروی عظیمی به کار می رود، تمدنها برپا می شود، تشکیلات منظمی به وجود می آید، اما هر بار مشکلی پیش می آید و همه زحمات برباد می رود. تقدیری منحوس افراد خودخواه و بیرحم را بر سر کار می آورد و بشریت دوباره به دامن فلاکت و بدبختی می افتد. به گفته دیگر ماشین از کار می افتد. ابتدا به نظر می رسد که ماشین خوب حرکت می کند، چند متری هم می رود، اما یک مرتبه از کار می افتد. انسان می کوشد این ماشین را با سوخت نادرستی حرکت دهد. این آن بلایی است که شیطان بر سر بشریت آورده است. اما خدا چه کاری در مقابل این انجام داد؟ اول او وجدان را در وجود انسان قرار داد تا انسان تفاوت درست و نادرست را تشخیص دهد. در تمام تاریخ بشریت افرادی بودند که کوشیدند از وجدان خود تبعیت کنند و بعضی چه سخت کوشیدند. دوم حس شناخت خود را در وجود انسان قرار داد. بشر در هر جامعه‌ای و در تمام طول تاریخ موجودیت خود وجود قدرتی برتر از خود را حس کرده و از او ترسیده است. برای همین است که همواره در هر جامعه نوعی مذهب وجود داشته و بالاخره سوم خدا ملتی را برگزید و در طی چندین قرن از طریق انبیا در میان ایشان کار کرد تا خود را به ایشان بشناساند، تا ایشان بدانند که او خدایی است یکتا و به رفتار درست ایشان توجهی خاص دارد. این ملت همان قوم یهود بود و شرح کاری که خدا در میان ایشان انجام داد در کتاب تورات نوشته شده است. اما در اینجا بود که اتفاق تکاندهنده افتاد. در میان این یهودیان ناگهان مردی ظهور کرد که به همه جا می رفت و طوری سخن می گفت که گویی خداست. ادعا می کرد که گناهان را می بخشد. می گفت که همیشه وجود داشته است. می گفت که آمده تا در روز جزا دنیا را داوری کند. اگر کسی در میان هندوها چنین حرفی می زد، چندان عجیب و غریب به نظر نمی رسید، چون آنها معتقدند که همه جزئی از خدا هستند و خدا در همه هست. اما این مرد چون که یهودی بود، قطعا منظورش از خدا خدای نظیر خدای هندوها نبود. خدا در نزد یهودیان وجودی ماورای این جهان و متفاوت از تمام عالم مخلوق بود و وقتی این را درک کنیم تازه متوجه خواهیم شد که آنچه که این مرد گفت تکان دهنده ترین چیزی بود که از زبان یک انسان جاری شده است. در طول تاریخ افراد زیادی ادعای خدایی کردند، از جمله پادشاهان برخی سرزمین‌ها مانند مصر باستان. اما عجیبترین ادعایی که این مرد کرد این بود که گناه انسان را می بخشید. هر گناهی را. اگر کسی جز خدا چنین ادعایی بکند کارش بسیار مضحک خواهد بود. همه ما می توانیم درک کنیم که چطور یک شخص می تواند کسانی را که به او بدی کردند ببخشد. اگر مرا اذیت کنید، حق مرا ضایع کنید یا مالم را بدزدید، من می توانم شما را ببخشم. اما اگر کسی پیدا شود که بگوید کسی را که به دیگری بدی کرده یا حق کس دیگری را ضایع کرده یا مال کس دیگری را دزدیده می بخشد، در مورد او چه فکر خواهید کرد؟ ملایم ترین قضاوتی که درباره او خواهید کرد قطعا این خواهد بود که بگویید طفلک به سرش زده. اما این واقعا آن کاری بود که عیسی مسیح انجام داد. او به مردم می گفت که گناهانشان را بخشیده و نیازی نداشت که با آنانی که به دست ایشان مورد اذیت قرار گرفته بودند مشورت کند. او با قاطعیت در مقام کسی عمل می کرد که ذینفع واقعی است، یعنی کسی که همه خطاها و گناهان نسبت به او صورت گرفته است. تمام این چیزها زمانی معنی پیدا می کند که او واقعا همان خدایی باشد که مردم احکامش را می شکنند و با هر گناهی محبتش را لگدمال می کند. این حرفها را اگر کسی بزند که خدا نیست، باید آنها را هزیان یا فریبی پنداشت که در تاریخ بی سابقه بوده است. اما نکته عجیب و مهم این است که حتی وقتی دشمنان این مرد انجیل را می‌خوانند، معمولاً این احساس را نمی‌کنند که او مردی بوده هزیانگو یا فریبکار، چه برسد به کسانی که بدون پیش داوری انجیل را می‌خوانند. مسیح فرمود که فروتن و افتاده دل می‌باشد و ما به این ایمان داریم، چون اگر او فقط یک انسان معمولی بود، فروتنی و افتاده دلی آخرین خصائلی می بود که می بایست برای برخی از گفته های او قائل شویم. هدف ما در اینجا این است که کاری کنیم که شنوندگان ما گفته های نادرست دیگران را تکرار نکنند. گفته هایی از این قبیل که من حاضرم عیسی را به عنوان معلم برجسته اخلاق بپذیرم، اما نمی توانم او را به عنوان خداوند بپذیرم. چنین گفته ای اساساً نمیتواند درست باشد. کسی که فقط یک انسان عادی بوده و حرفهای نظیر حرفهای عیسی زده نمیتواند معلم اخلاق بوده باشد. چنین کسی یا مجنون و دیوانه بوده یا هم تراز شیطان شریر. انتخاب با شماست. این شخص یا حقیقتاً پسر خدا بوده یا یک مجنون و شیدا، یا باید او را به عنوان یک دیوانه به زنجیر بکشید و به عنوان یک شخص شرور بکشیدش، یا باید به پایش بیفتید و بپرستیدش و سرور و خداوندش بخوانید. اما بهتر است که هیچ وقت او را به عنوان معلم برجسته اخلاق نپذیریم. او چنین چیزی از ما نخواسته و هدف و مقصود او این نبوده. شنوندگان عزیز، فکر میکنیم اون چی که در این برنامه شنیدیم منطقی به نظر میرسه. خدای مهربون ما رو آزاد خلق کرده. آرزوی او این بوده و هست که ما با اراده آزاد خودمون و داوطلبانه و با میل خودمون پیش او بریم، نه به خاطر اینکه او ما رو مجبور میکنه. دل او زمانی شاد میشه که انسان با شادی از روی رضای کامل به طرف او بره و بخواد با او ارتباط و رفاقت و صمیمیت داشته باشه. خدا با اینکه میدونست که انسان از این آزادی برای طغیان علیه او استفاده خواهد کرد، با این حال او را آزاد خلق کرد. شیطان این نیروی تاریکی انسان را تشویق کرد که از آزادی اراده خودش استفاده بکنه تا خودش رو مرکز زندگی خودش و مرکز عالم بکنه و جای خدا رو بگیره. انسان اولیه هم گفته شیطان رو بیشتر از فرموده خدا احترام کرد و قدم به راهی گذاشت که نتیجه اش رو امروز همه میبینیم: جنگ، ظلم، بی‌عدالتی، کینه، دشمنی، نفرت، فساد اخلاقی، بی‌وفایی و هزاران جور نادرستی دیگه. اما خدا انسان رو به حال خودش رها نکرد. او پسرش عیسی مسیح رو که از ذات خودش بود فرستاد تا او رو به انسانها بشناسونه. انسان چطور میتونه با خدایی که ندیده و تصوری از اون نداره رفاقت و صمیمیت داشته باشه؟ برای همین پسر خدا که مظهر کامل ذات الهیه به صورت انسان ظاهر شد. الان ما با شناختن مسیح میتونیم کاملا پی ببریم که خدا از نظر روحانی و معنوی چه شکلیه و میتونیم او رو دوست داشته باشیم. ما میدونیم که خدا مثل عیسی بخشنده و مهربونه. ما میدونیم که خدا اونقدر ما رو دوست داره که حاضر مثل عیسی حتی جونش رو در راه ما فدا کنه، کما اینکه عیسی این کار رو کرد و جونش رو در راه ما روی صلیب فدا کرد. اما عیسی در سومین روز بعد از مرگش زنده شد تا نشون بده که خدا همیشه زنده است و بر همه چیز حتی بر مرگ هم تسلط و فرمان روایی داره. شنونده عزیز، ما از شما میخواییم که همین الان در مقابل این خدایی که اینقدر مهربونه سر تعظیم فرود بیارید و با یک دعای کوتاه او رو به قلب خودتون دعوت کنید. بگید: ای خدا که در آسمانی، من به تو و به پسرت عیسی مسیح که تو رو به ما شناسوند ایمان میارم. از تو دعوت میکنم که وارد قلب من بشی و زندگی منو عوض بکنی و به من شادی و سعادت واقعی بدی. تو منو طوری آفریدی که فقط در تو آرام میگیرم. من زندگیم رو به تو تسلیم میکنم. بیا و منو آرامی بده. به نام عیسی مسیح دعا میکنم. آمین. خب شنوندگان عزیز، از شما دعوت میکنیم که حتما به برنامه بعدی ما گوش کنید تا ببینید که این عیسی مسیح برای چی به این دنیا آمد و مقصودش چی بود و میخواست چه نوع کمکی به انسان بکنه. خدا یار و یاورتون باشه.
این جان من سما گشت مکان من با خون پربهای خود شست گناه من یادهای من امی گشه همم به شادی برگشه ایسای مسیح محبوبم در قلبم نشسته اما یه قدرتی درونم دیده شد روح قدوس خدا در قلبم ظاهر شد اما یه قدرتی درونم دیده شد روح قدوس خدا در قلبم ظاهر شد.